تو رو صدا میکنه. قصه زن و زنانی که هم مادرن، هم همراه، هم دل خانه و هم تکیگاه مردی که پا به میدان گذاشته. خانم ما فقط درباره یک شخصیت نیست، درباره یک چهره پنهان قهرمانی است، همون کسی که همیشه در سایه مونده، اما اگر نبود و نبودند هیچ قهرمانی قد نمی کشید. در این کتاب تصویرهایی از یک زندگی دیده میشه که پر از جزئیات انسانی، پر از صبر و سکوت و شجاعت آرام هستش، شجاعتی که فریاد نمیزنه ولی مسیر رو روشن نگه میداره، درست مثل ما. و وقتی هم تقریض رهبر انقلاب رو پای کتاب میبینیم، متوجه میشه که این روایت فقط یک قصه شخصی نیست، بخشی از حافظه جمعی ماست، دعوتی برای این که دوباره ببینیم قهرمانهای واقعی در زندگیهای ساده و صادقانه مردم در همین سرزمین پیدا میشن. اما خب، من بخشی از این کتاب خانم ما نوشته خانم ساجده تقی‌زاده رو بخونم. بریم سراغ فصل اول از کتاب خانم ما، صفحه 33. گوشه های روسریب رو پشت سرم بستم و دست درست کردم و یه تیکه خمیر برداشتم و گلوله کردم. مادرم یکی یکی چانه ها رو بر می داشت و از هر کدوم ایرادی می گرفت. یکی کوچک بود، یکی زیادی بزرگ، یکی پهن بود، یکی کج. اما من هرچی نگاه می کردم همه یه شک بودن. حواسم به یکسانسازی چانه ها بود که بوی برشته شدن نان بالا رفت. مادر با تیر نانپزی ضربه آرومی به شونم زد و گفت حواست کجاست؟ فردا پس فردا که رفتی خونه شوهر هم همینطوری میخوای کار کنی؟ حواسم پرت چونه ها شد. بعد لحنش رو مهربونانه کرد و گفت مردم عقلشون به چشمشونه، فردا روزی میگن این دختره دست و پا چلفتی بود دادنش به ما. از لحن حرف زدنش معلوم بود میخواد سر یه بحث مادر دختری رو باز کنه. لابد دوباره سرکله قاصدی پیدا شده بود. بخشی از کتاب خانم ما، روایتی از زن بدون هیچ پسوندی، نوشته ساجده تقی‌زاده از انتشارات بهنشر که از انتشارات در واقع آستان قدس رضویه. بریم سراغ کتاب، در واقع بهتره بگم رمان مستند همسفر آتش و برق، روایت فرهناز رسولی از سعید قهاری، نوشته فرهاد خضری. انتشارات روایت فت این اثر رو منتشر کرده. بریم از صفحه 11 شروع کنیم. یه بخش کوتاهی از این کتاب رو براتون میخونم در برنامه امروز کافرادیو. آتش رو فقط تو میسوزونی فرهناز، که اصلا دوست نداری دختر باشی، حتی لباس دخترانه نمیپوشی، میری همبازی کوچکترین برادرت امیر هوشنگ و پسر عموها و پسر عمه ها میشی. یادت نیست تیر و کمون رو کدومشون توی دستت میذاره، اما یادت هست چطور مثل اونها خیلی زود یاد میگیری که گنجشکا رو شکار کنی، یا مثل اونها بلد بشی با تفنگ چوبی یا پلاستیکی تیراندازی کنی، یا مثل اونها با یه تیکه چوب کوچیک فرمان بسازی و ماشین سواری کنی و نذاری هیچ کدومشون به گرد پای تو برسن. تابستونها توی باغهای میوه و گندمزارها بازی میکنی، زمستونها توی برفی با دونه های درشت کله گنجشکی. گرما و سرما حریف شیطنت ها و خنده های تو نمیشن. دنیا توی دست های کوچیک تو گلوله برفیه که خیلی زود آب میشه. ما خواهر و برادرها جنسمون جور بود، سه تا برادر بودیم، سه تا خواهر. بزرگترها علی و حسین و سعادت، کوچکترها امیر هوشنگ و من و فرحنوش. با همین ترتیب هر کدومون با بعدی فقط 2 سال فاصله سنی داشتیم. علی معلم شده بود، حسین هموفر نیروی هوایی، سعادت هم شوهر کرده بود و همشون رفته بودن شب سر خونه زندگیشون. خب بریم سراغ کتاب تب ناتمام، روایت زندگی شهلا منزدی، مادر جانباز شهید حسین دوخانچی، نوشته زهرا حسینی مهرآبادی، فصل سوم و در واقع صفحه 31. مامان عصرای تابستون میخوابید، من و مینا و محمد خوابمون می اومد یا نمی اومد باید ردیفی کنارش دراز می کشیدیم. هر از شنگایی یکی یواشکی سرشو بلند می کرد و بقیه رو دید می زد. تا نگامون به هم می افتاد ستایی می زدیم زیر خنده. دهانمون رو صرف با دست می گرفتیم ولی باز مامان سر و صداها رو می شنید. بادبزن رو از روی صورتش بر می داشت و صحنه هر کدوممون یه چوب بادبزن می شد. تنمون میخورید و هنوز درد کودکان نخوابیده، اون یکی سرشو بلند میکرد و دوباره پقی میزدیم زیر خنده. چشمام پر از عشق شد، دلم برای اون روزها و اون لحظه ها تنگ شده بود. بلند شدم و کنار پنجره ایستادم. درخت انار وسط حیات شکوفه داده بود. آجاقا میگفت انار شاه پسنده، دونه هاش هسته های بزرگی داره، مناسب خوردن نیست ولی باید صبر کنی و وقتی روش کرد گلوی باریک و برفراشتش رو ببینی، دونه هاش هسته های بزرگی داره و مناسب خوردن نیست. اگه بخوام این سه کتاب امروز رو توی یک تصویر جمع کنم، باید بگم هر کدومشون یه تیکه از قهرمان‌های آرام این سرزمین رو کنار همدیگه قرار میده. خانم ماه از زن‌های میگه که با سکوت و صبر ستون زندگی‌اند. تب ناتمام از دردهایی که هنوز می‌سوزن اما امید رو خاموش نکردن، و همسفر آتش و برف از آدم‌هایی که وسط سخت‌ترین میدان‌ها هنوز انسانیتشون رو نگه داشتن، و همه اینها یادآور دوران پر از افتخار دفاع از کشور عزیزمون ایران هستش. سه روایت، سه نگاه، سه مسیر، اما همشون یک چیز مشترک دارن، قهرمانهایی که بی صدا اتفاق میفتن اما اثرشون تا سالها میمونه. این سه کتاب کنار همدیگه یه جور یادآورین، یادآوری این که قهرمان فقط کسی نیست که دیده میشه، گاهی کسی که فقط باید بشنویش یا بخونیش تا بفهمی چقدر بزرگه.
دشمن تو کور، تو بر فراز نور، پرچم سرنگ گشت پر غرور، غیرت و شرف مرد جان به کف، راه آن شهید ز یادتون نرفت.
خب دوباره برگشتیم. این که انسان، این سرزمین، این مردم هنوز برای قصه های قهرمانی و قهرمان های کشورشون، برای روایت های صبر و شجاعت جمع میشن کنار هم دیگه، این یعنی هنوز امید وجود داره، هنوز عشق هست، هنوز چیزی ما رو به آینده وصل میکنه. حالا میریم سراغ بخش دوم گزارش محمد گراوند و روایتی دیگه از رویداد ملی قهرمان من.
خب در رویداد ملی قهرمان در خدمت آقای ابراهیم‌زاده بزرگوار هستیم. دوست داریم آقای ابراهیم‌زاده خودتون معرفی کنیم با سمت و در ادامه هم به ما بگید که شما فکر میکنید که روایت زندگی همسران و مادران شهدا چه تأثیری تو نسل جوان ما داره؟ آیا این روایت ها میتونه الگوی جدیدی از زن ایرانی ارائه بده یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم زاده هستم، رئیس حوزه ریاست دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب. عرض شود که همونجور که در صحبت‌های حقیر در مراسم هم عرض شد، به نظر میرسه که این ادبیات و زبان هست که آینده ملت‌ها رو رقم میزنه و میسازه. ملت‌های بزرگ، تمدن‌های بزرگ با اسطوره‌ها و قهرمان‌های بزرگ شکل می‌گیرن. همونطور که فردوسی و شاهنامه در زمان خودش برای ما رستم رو روایت می‌کرد، به نظر می‌رسه که ادبیات جهاد و مقاومت و پرداختن به اون، در واقع اون قهرمانان جدید نسل ما را که واقعی هم هستند و تأثیرگذاری اون رو بر جوانان خودمون، بر افراد علاقمند به عدالت و مقابله با ظلم در دنیا، در منطقه اثرگذاریش رو داریم میبینیم. اینها به عنوان قهرمانان زمان ما در این آثار متبلور میشن و ماندگار میشن و از این جهت پرداختن به این آثار و توجه به اونها، ماندگار کردن این هویت ملی و تثبیت اون هست که به ما کمک میکنه برای گام برداشتن به سمت آینده.
و سوال آخر آقای ابراهیم‌زاده، تقریض مقام معظم رهبری بر این کتاب ها چقدر میتونه باعث ایجاد انگیزه بشه بین دیگر نویسندگان و ناشران؟
خیلی از ناشرین و نویسندگان این آرزو رو دارن که در واقع مورد توجه رهبر معظم انقلاب در نوشتن این تقریض ها قرار بگیرن. اگر سابقه انتشار این تقاریض مورد بررسی قرار بگیره، اثرگذاری اونها بر چرخه بازار نشر، بر ظهور طیف‌های جدیدی از نویسندگانی که روایتگر این هویت جدید ملی و ایستادگی انقلابی ملت ایران در این دوره هستند رو نشون میده. بنابراین هم به جهات اقتصاد نشر و رونق بازار نشر در این وانفسایی که خلاصه همه در موبایل ها و فضای مجازی سیر می کنند، رسیدن به یک محتوای عمیق‌تری که با تأمل بیشتر می تونه آینده عمیق‌تر فرهنگی رو رقم بزنه، در طی این سالهای متمادی که رهبر معظم انقلاب به این کار اهتمام داشتن، کاملا قابل مشخص کردن و قابل پیگیری هست. و به نظر من این حرکت فرهنگی و شکل دادن به اون و پرورش اون مهمترین اثریه که این تقاریض در طی این سالها داشته.
متشکرم از شما آقای ابراهیم‌زاده، زنده باشید.
چهارشنبه ها بوی رفتن میدن، بوی برگ های خیس و چتر هایی که دیر باز میشن، بوی خیابون های خلوت بعد از بارون. تو رفته بودی و آبان انگار برای دلتنگی من تمرین کرده بود. ابرها شونه می‌لرزوندن و من هر غروب پشت پنجره بخار گرفته اسمت را می‌نوشتم و پاک می‌کردم. می‌گویم آبان همیشه چیزی از تو دارد، یک واژه، یک عذر، یک خیابان بی‌نشان. چهارشنبه‌ها همان روزهایی‌اند که دلم هنوز خیال دیدنت را مرور می کند، درست مثل بچه‌ای که از حفظ شعر گریه را می خواند. حالا هر وقت باران می زند می فهمم هنوز یک جایی از دلم زیر آن چتر قدیمی جا مانده، جایی میان آبان و عشق، میان چهارشنبه تو. شنبه رأس ساعت 3 از همینجا کافه رادیو شبکه رادیوی جوان منتظر دیدن روی زیبای شما خواهم بود. خداحافظ. نمیدونم سیروس دوباره منو برگردون، گفت باید بگی مراقبت.
جوان همراه شما.
این آرم با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر میکنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش میرسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. احتمالاً یه وقتای پیش اومده که شما از چت جی پی تی خواستین که برای شما یه مقاله‌ای رو بنویسه، ولی دیدین که رفته مقاله‌ای رو نوشته که اصلا منابع اصلی نداره. داریم در مورد یه پدیده معروفی صحبت می‌کنیم به نام هذیان‌گویی هوش مصنوعی که قبلاً هم در موردش توی قسمت‌های قبلی گفته بودیم، اما چیزی که می‌خوام توی این قسمت روش تمرکز بکنیم اینه که حالا ابزاری وجود داره که می‌تونه این هذیان‌گویی رو تا حد خیلی زیادی کاهش بده و کمک بکنه برای اینکه ما بتونیم مقالات علمی خیلی تری رو از مدل‌های هوش مصنوعی بگیریم. می‌خوام در مورد ابزاری صحبت بکنیم به نام وایلی ای آی گیت‌وی و انقلابی که توی پژوهش‌های آکادمیک می‌تونه ایجاد بکنه. اول از همه ببینیم که اصلا وایلی کیه و چیه. اگه اهل دانشگاه و فضای آکادمیک باشی حتما نام جان وایلی اند سانز رو شنیدین. یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین ناشران علمی دنیا، ناشر مجله‌های مثل ادوانس ماتریالز و همینطور کیمستری یورپین جورنال. حالا همین شرکت اومده یه ابزاری رو اندازی کرده به اسم AI Gateway که قصد داره هوش مصنوعی رو وارد فضای علمی بکنه، اما به شکل خیلی دقیق‌تر و کنترل شده‌تر. ببینیم که اصلا وایلی AI Gateway چطور کار می‌کنه. این پلتفرم مثل یه دروازه فیلتر کننده برای مدل‌های زبانی عمل عمل میکنه. یعنی وقتی کاربر سوالی میپرسه یا درخواست مقاله ای رو میده، مدل هوش مصنوعی نمیتونه هر داده ای رو از اینترنت جمع بکنه، بلکه فقط از پایگاه داده معتبر وایلی و منابع دارای دی او آی که همون شناسایی دیجیتال علمی هستن میتونه استفاده بکنه. در نهایت خروجی همراه با استناد، نویسنده، تاریخ انتشار و لینک منبع واقعی ارائه میشه. در واقع هر جمله‌ای که تولید میشه پشت شواهد واقعی علمی وجود داره. کاری که این ابزار داره انجام میده مثل همون موضوع رگ هست که قبلا در موردش صحبت کردیم. یعنی که شما میای یه سری اسناد و داده ها مشخص میکنید و به مدل زبانی میگین که فقط از اینا به من جواب بده. من نمیخوام بری همه اینترنت رو بگردی یا نمیخوام از خودت چیزی تولید بکنی. فقط از همین چیزهایی که برات اینجا گذاشتم بهم جواب بده. حالا این مجموعه اومده یک محتوای بزرگی از دانشی که قبلا داشته رو آورده، بهش میگیم نالج بیس، و اون نالج بیس رو در اختیار این مدل هوش مصنوعیش گذاشته، گفته هر چیزی که ازت میپرسن فقط از اینجاها جواب بده. و اینجوری میتونه مطمئن باشه که حتما از مقاله های علمی معتبر داره استفاده میشه. بیایم ببینیم که چه کسایی میتونن از این ابزار استفاده بکنن. اول نویسنده های علمی. خب قطعا برای نوشتن پیشنویس مقالات یا مرور ادبیات علمی بدون اینکه خطر جعل منبع وجود داشته باشه میتونن از این ابزار استفاده بکنن. گروه بعدی استادان دانشگاه هستن، برای اینکه بررسی سریعتری روی منابع دانشجوها داشته باشن، مطمئن باشن اون چیزی که دانشجو داره بهشون میده منبع درستیه. سوم دانشجوها و پژوهشگرها هستن، برای دریافت خلاصه های علمی دقیق و قابل استناد. و چهارمی هم مجلات علمی، برای اعتبار سنجی محتواهای ارسالی قبل از داوری. حتما توی ذهنتون این سوال هم هست که خب این تفاوتش با چت جی پی تی و جمینای چیه؟ و خب این سوال درستی هم هست. اما نکته‌ای که وجود داره اینه، چت جی پی تی میتونه متن روان و جذابی بنویسه، اما واقعیت اینه که تضمینی وجود نداره که منابعش واقعی باشن. وایلی ای آی گیتوی اما اولویت رو به صحت علمی میده، نه که فقط جذابیت ادبی داشته باشن. نتیجه همینه که خب متنی که داره به عنوان خروجی میده شاید یه مقدار خشک‌تر باشه اما قابل اعتمادتره. یعنی شما میدونید که حتما یه پشتوانه علمی داره. یه مثال واقعی هم ازش ببینیم. فرض بکنیم که دانشجوی از چت جی پی تی میخواد که براش مقاله درباره تاثیر نانوذرات طلا در درمان سرطان بنویسه. چت جی پی تی احتمالاً چند تا منبع ساختگی میسازه، به خاطر اینکه خیلی منابعی در مورد این موضوع وجود نداره. اما وایلی ای آی گیتوی دقیقاً مقالات واقعی رو از ژورنال‌های مثلا نانو لترز و نیچر ماتریالز ارائه میده که خب لینک مستقیما به داده‌های اصلی و دی او آی رسمی وجود داره. شما میدونید که حتما این چیزی که داره در موردش صحبت میشه حداقل یک انسانی یا یک پژوهشگری روی اون تحقیق کرده و مقالاتی رو در موردش داره. چیزی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم یه تأثیری هم روی جامعه علمی داره. خب این ابزار احتمالاً یکی از نقاط عطف توی پذیرش رسمی هوش مصنوعی توی دانشگاه‌هاست. تا قبل از این خیلی از اساتید استفاده از چت جی پی تی و جمینای و دیپسیک رو ممنوع کرده بودن، میگفتن اینا پایگاه علمی نداره. اما حالا که وایلی اومده و داره پلتفرمی ارائه میده که هوش مصنوعی با قواعد علم و قواعد مربوط به مقاله نویسی توش هماهنگ شده، خب احتمالاً پذیرشش هم توی دانشگاه‌ها خیلی بیشتر میشه. وایلی ای آی گیتوی گفته که توی نسخه‌های بعدی قراره که یه سری قابلیت جدیدم اضافه بکنه، از جمله تولید گزارش‌های پژوهشی قابل ارجاع، در واقع سایتبل ریپورتس، تحلیل خودکار داده‌های آزمایشگاهی و ابزار مقایسه بین مقالات علمی. یعنی پژوهشگر میتونه فقط سوال بکنه که مثلا توی 5 سال گذشته چه روندهایی توی درمان آلزایمر مطرح بوده و ابزار توی چند ثانیه با مرور مقاله هایی که اومده بیاد و واقعیت ها رو بهش دقیق ارائه بده. خیلی خوب، اگه بخوایم یه جمع‌بندی از صحبت‌های امروز داشته باشیم، بعد بگیم که ما امروز در مورد وایلی ای آی گیتوی صحبت کردیم. گفت که وایلی خودش یک مجموعه که انتشارات علمی خیلی قوی و بزرگی داره و اومده یک پایانی باشه برای اون هذیان‌گویی علمی که ما توی مدل‌های زبانی هوش مصنوعی ممکنه داشته باشیم، به این واسطه که از مقالات خودش به عنوان پایگاه دانش و نالج بیس استفاده کرده. به قول یکی از پژوهشگرای وایلی، ما نمی‌خواستیم هوش مصنوعی بنویسه، می‌خواستیم درست بنویسه. خب توی این قسمت در مورد موضوع علمی و آکادمیک صحبت کردیم و منتظرمون باشین توی قسمت بعدی میریم سراغ یه موضوع جذاب دیگه توی حوزه هوش مصنوعی و اونو با هم دیگه بررسی میکنیم. من پوریا حداد هستم، برنامه گست رو شنیدین. اینجا کنجکاوی‌های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با هم دیگه دنبال میکنیم، حتی اگه گست باشه. Yeah.
بخوانیم برای ایران.
قبل از شروع به مطالعه، چای، نوشیدنی یا خوراکی مورد علاقتون رو کنارتون بگذارید و چشم‌اندازی زیبا، آوایی خوش یا یک مکان دلنشین فراهم کنید. با این کار لحظات کتابخوانی با خاطره‌های خوب در ذهن شما ثبت میشه. کتاب خوب میتونه خاطره‌های خوب هم بسازه. سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، 24 تا 30 آبان 1404.
بخوانیم برای ایران.
از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد. مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رد شه؟ نمیشه آخه بچگی کرد. مگه دست تو دیوونه دیگه؟ اخما تو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو. دیوونه دیگه اخما تو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. شدی عشق کسی که از همه عاشق داره، اینو یادت نره. عشقم فقط با من بخند، دیگه چشماتو رو دور و فریهاتم ببند. آره با من بخند، فقط جایی نرو، میدونی دل ندارم دیگه، تنهایی نرو، دیگه جایی نرو. عشقم فقط با من بمون، نذاری چیزی بندازه جدایی بینمون. آره با من بمون. دیوونه دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو. دیوونه دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن،
ماشینم روشن نمیشه،
باتریش خوابیده. زنگ بزن سمت. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمت گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا من میخواستم.
گوشی گوشی، شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم